گوش کن، اینک از اعماق سال ها و قرن ها و هزاره ها صدایی به گوش می رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما یاران همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن. در این نشست از برنامه با من قدم بزن همراه شما عزیزان سبز قدم و سبز زبان هستیم تا پیرامون یکی از آثار ادبی وزین و گرانسنگ در تاریخ ادبیات ایران ما در شعر حماسی و سبک بر حال آمیخته ای از سبک‌های حماسی و غنایی به نام نامدار حکیم ابوالقاسم فردوسی بپردازیم و تجلیل و گرامی داشته این اثر وزین رو که 25 اردیبهشت هر سال در تقویم خورشیدی ایرانی ها ثبت شده به نام فردوسی و شاهنامه، امروز با مهمان خوبی همراه خواهیم شد که در ادامه برنامه خدمت شما معرفی خواهد شد. همچنین صحبت‌های بسیار دقیق و همه جانبه ای رو از استادان فن، از پیشکسوتانی خواهیم شنید که در حوزه شاهنامه پژوهی از دریچه‌های گوناگون حکمت عملی، حکمت نظری، زبانشناسی و از رویکرد سیاسی و کشورداری صحبت‌هایی کردند. با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه به این سفره رنگین معانی بنشینیم. شنوندگان عزیز و فرهمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، در برنامه با من قدم بزن در این بخش در خدمت مهمان ارجمند تلفنی برنامه هستیم، جناب دکتر علیرضا قیامتی. جناب دکتر قیامتی مدرس و نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات هستند، به ویژه در زمینه شاهنامه شناسی، شاهنامه پژوهی در واقع، و رویکردهای گوناگونی که میشه به این اثر وزین ادبی ایران زمین نگاه داشت، ایشون در آثار خودشون، در مقالات و کتابهای خودشون به اونها پرداختن. بهتره که از زبان خود جناب دکتر قیامتی شیرینی و شکرینی شاهنامه رو از زبان این پژوهشگر عزیز بشنویم. جناب دکتر علیرضا قیامتی، سلام و درود و احترام خدمت شما.
درود بر شما آقای دکتر، سپاسگزارم، در خدمت شما و دوستان گرامی هستم.
جناب دکتر قیامتی، ممنون که وقتتون رو به برنامه با من قدم بزن دادید در رادیو گفتگو. آقای دکتر، اگر لطف بفرمایید در بدایت امر، در آغاز معارفه با شنونده های صاحب نظر رادیو گفتگو، از آثار شما و پژوهش های شما در مورد شاهنامه شناسی و فردوسی شناسی بشنویم.
خواهش میکنم. من که تلاش کردم پژوهشگر کوچکی در دریای بیکران ادب حماسی ایران زمین و به ویژه شاهنامه باشم، مجموعه مقالاتی دارم و البته کتاب شاهنامه و حماسه های ملی ایران زمین و کتابی هم دو جلدی در دست چاپ دارم به عنوان شاهنامه و هویت ایرانی و البته مقالات متعدد بین المللی و ملی. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی جناب علیرضا قیامتی بزرگوار. جام قیامتی، به هر حال با گنجینه ای از ادبیات در کتاب شاهنامه روبرو هستیم که سخن گفتن از او از هر دری ممکنه، از دریچه های علمی یعنی حتی غیر ادبیاتی، از دریچه های زبانشناسی، فیلولوژی، لغت پژوهی، از دریچه های حکمی، عرفانی، اخلاقی، حتی سیاست و کشورداری، عدالت‌خواهی و چیزهای دیگر. من به عنوان صرفاً پرسنده و به عنوان یک یادگیرنده. خیلی دوست دارم که از شما بشنوم در بین این همه پژوهش‌های متنوعی که در مورد شاهنامه شناسی میشه، واقعا جای چه چیزی خالی است و حضرت عالی جای چه نوع نگرش و زاویه دیدی رو به داستان فردوسی، به این نامه اساطیری و این کتاب ارزشمند، جای کدام رویکرد رو خالی میبینید؟ برای ما از اون صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما شاهنامه رو به عنوان در درجه نخست ما باشندگان حوزه تمدنی ایران بزرگ فرهنگی، ما شاهنامه رو بیشتر برای پاسداشت زبان فارسی و هویت ایرانی مطرح می‌دونیم. اما نکته‌ای که بیشتر باید بهش توجه بشه و مفعول واقع مونده، فکر می‌کنم که گمان بنده بر این است که ما به گنجینه حکمت و خرد شاهنامه که خب یه عامل کاملا جهانی است و شاهنامه رو به نوعی یک اثر جهانی کرده، کمتر توجه کردیم. وقتی که ماتسویرا میگه کتابی که با ستایش خرد آغاز بشه نمیتونه محدود به یک ملت باشه، این سخن واقعا بسیار مستند، عمیق و ژرفه و واقعی است در مورد شاهنامه. واقعا شاهنامه نه در مرزهای تاریخی منحصر میشه و نه در مرزهای جغرافیایی و نه حتی در مرزهای قوم و نژاد و حتی باور و آیین مردم. یک اثر جهانی و از این جهت ستورترین حماسه جهان که هم مسائل فرهنگی در اوج، هیچ حماسه‌ای در جهان به اندازه شاهنامه نتوانسته مسائل فرهنگ و داد و خرد رو به اندازه شاهنامه بیان بکنه. از میان حماسه‌های برتر جهان واقعا اگر همه مفاهیم و آموزه‌های اخلاقی اونها رو یک طرف بذاریم و شاهنامه رو یک طرف بذاریم، بدون هیچ تردیدی کفه حکمت و اخلاق و دادگری شاهنامه از همه اونها بزرگتره. به طور مثال میتونیم در مورد دادگری شاهنامه و ایلیاد و اودیسه که یکی از حماسه‌های برتر جهان اگر مقایسه داشته باشیم، بدون هیچ شک و شبهه شاهنامه بسیار بسیار عمیق‌تر، ژرف‌تر هم در کیفیت و هم در کمیت. ما در ایلیاد و اودیسه فقط دو بار واژه داد رو داریم، در حالی که در شاهنامه شاید کمتر دوره ای رو پیدا بکنیم که ده ها بیت در ستایش دادگری و نکوکاری نیامده باشه. یا حتی در رابطه با آیین فرمانروایی و شهریاری، هیچ حماسه ای در جهان به اندازه شاهنامه به آیین شهریاری و فرمانروایی و حتی ظریف‌ترین نکاتی که میتونه برای یک پادشاهی و مملکت‌داری به کار بره دقت شده. حتی به دیپلماسی خارجی، به اینکه سفیر چگونه رد و بدل بشه، فردوسی مانند یک دیپلمات ورزیده نظر داده. از این جهت واقعا شاهنامه یک کتاب جامع و این شعارگونه نیست. ما کمتر زمینه اخلاقی میتونیم پیدا بکنیم که در شاهنامه ستایش نشده باشه و کمتر رذیله و ناپسندی ها و خصلت های ناپسند رو میتونیم پیدا بکنیم که باز در شاهنامه نکوهش نشده باشه. و همین روی میطلبه که ما شاهنامه رو از زاویه گنجینه خرد، اخلاق و فرهنگ ببینیم، چرا که در شاهنامه که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود، گوهر بی هنر خار و زار است و سوز، به فرهنگ باشد روان تندرست. روان انسان با فرهنگ که تندرست و پویا و بانشات هست و از این جهت شاهنامه سرآمد در میان نه تنها حماسه های جان بلکه در میان همه شاهکارهای ادبی.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم جناب دکتر قیامتی عزیز. آی دکتر، کلید واژه‌های خیلی خوبی به ما دادید برای اینکه بحث‌های حکمی و اخلاقی رو در شاهنامه بهتر و نزدیکتر و ملموس‌تر بشناسیم. از خرد گفتید، از داد و عدالت گفتید، از آیین شهرداری و شهریاری و ملکداری گفتید، ارتباط روان رو با فرهنگ مطرح کردید، یعنی اصلا یک بار از اخلاق هم آمدیم وارد یک نظرگاه روانشناسانه شدیم که انسان سالم، مفهوم سلامتی در شاهنامه. فردوسی چگونه با چه شیوه بیانی این مفاهیم اخلاقی رو با توجه به اینکه موقعیت تاریخی او 3.5 قرن 4 قرن بعد از اتفاقی به نام اسلام هست و با یک آیین تازه، دنیای تازه جامعه ایرانی آشنا شده و فردوسی یک بار اومده در زمانه ای که زبان عربی امثال ابو ریحان و دیگران، ابو ریحان بیرونی، به عنوان زبان رسمی دانشنامه ها و کتاب ها و پژوهش های علمی، ابن سینا همچنین، رواج داده شد، با توجه به اینکه می‌بینیم پیش از شاهنامه هم چنین بزرگانی بودن، چرا صرفاً در فردوسی این دهقانزاده بزرگوار این عزم راسخ میشه که برخیزه و برای احیای زبان و احیای رویکردهای اخلاقی پس از جنگ و نزاهایی که بین فرقه‌های معتزله، فرقه‌های مختلف حالا اسلامی در اون 3-4 قرن اولیه اسلامی برپا بود، دنیای آشفته اخلاق رو به عنوان یک داستان زیبا با حکایت‌های تمثیلی و تاریخی آورده مطرح کرده؟ چه امتیازی داشته نحوه بیان و برخورد او با ادبیات و انتقال پیام از طریق ادبیات؟
فردوسی به عنوان یک دهقانزاده نجیب و اصیل ایرانی که دل در گرو مهر میهن داره و هویت ایرانی براش بسیار مهمه، نمیتونه که نظاره‌گر باشه و ببینه که هویت و فرهنگ و زبان فارسی لحظه به لحظه فراموش میشه، مورد بیمهری قرار میگیره و حتی خود ایرانی ها مورد نابرابری و تبعیض قرار میگیره و اون نظاره‌گر باشه. به همین رویه که درخش به واقع هویت ایرانی رو به دست میگیره و زبان فارسی رو، البته همونطور که جنابعالی فرمودید پیش از فردوسی این راه آغاز شده بود از همه جنبش ها و حرکت هایی که برای ماندگاری و پاسداری از هویت ایرانی از ابومنصور عبدالرزاق طوسی، حتی از جنبش های علمی پژوهشی، جنبش های نهضت ترجمه،
بله اخوان الصفا دقیقاً در زمان
مانند نهضت شوبیه که البته واکنشی بود در برابر نابرابری به واقع حاکمان بغداد که البته هیچ ارتباطی نه به نژاد خاصی داشتن و نه اصلا مناسبتی داشتن با آموزه های اسلامی و آموزه های قرآنی، هیچ مناسبتی با اینها نداشتن و روی در تبعیض داشتن که اتفاق مخالف آموزه های اسلامی و قرآنی بود. و همین روی فردوسی نمیتونه این همه نکوهیدن و نکوهش و فروکاستن زبان فارسی و هویت ایرانی رو تحمل بکنه. اینه که شاهنامه به نوعی فریاد برابری ایرانی هاست، فریاد اعتراضی است که برای ماندگاری و پاسداری از فرهنگ و تمدن و منش ایرانی و اسطوره‌های ایرانی به گوش همه میرسه و برای جهانیان یادگار مونه. همه هم مقام فردوسی همینه. واقعا دغدغه و نگرانی فردوسی اینه که بتواند اسطوره‌ها و روایت‌های پهلوانی و گردن‌فرازی ایرانی رو به جهانیان و به نسل‌های آینده منتقل کنه. حتی از خدای خودش نیایش میکنه که خدای عمری به من بده تا بتونم این نامه شهریاران و این نامه فر و فرهنگ ایرانی رو به اتمام برسونم. همین خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم به گیتی و پای که این نامه شهریاران پیش به پیوندن از خوب گفتار خیش. یعنی آرزوی فردوسی همینه که بتونه این نامه شهریاران و این نامه فر و فرهنگ ایران رو به پایان برسونه. از این جهت شاهنامه چه در واژه‌ها و چه در مفاهیم و آموزه‌ها برای برکشیدن و برای پاسداری از زبان و فرهنگ ملی آمد و البته پیوند و پیوستگی این زبان و فرهنگ با فرهنگ اسلامی و به ویژه آموزه‌های تشیع.
بسیار
مقاله‌ای بود که دغدغه اصلی فردوسی.
خیلی عالی جناب دکتر قیامتی، ممنونم از توضیحات شما. اما اگر صلاح می‌بینید به یک ویژگی ادبی، به یک فن بلاغی، به یک موتیوی که میشه گفت سیاق فردوسی، حالا نمیخوام عنوان سبک رو بیارم با توجه به اینکه او از غلل صاحبان سبک در ادبیات هست، می‌خوایم ببینیم در مقایسه با ایلیاد و اودیسه و تلماک و آثار بسیار دیگری از قرون وسطایی‌ها و دوران قدیم در یونان و اروپا چه ویژگی ممتازی در شاهنامه هست در انتقال داستان‌های مشابه و اسطوره‌های مشابه که باعث چنین مقام رفیع برای این کتاب شده؟
نکته اصلی رو دکتر میتونیم ما در این مبحث بگیریم که شاهنامه زنده‌ترین حماسه دنیا، زنده از این جهت که مردمان امروز و فارسی زبانان امروز به زبان شاهنامه 1000 سال پیش سخن میگویند. یعنی زبان شاهنامه زبان امروزه. این رو ما در هیچ حماسه بزرگ دیگر دنیا نمیبینیم. اگر امروز کسی مهابهاراتا و رامایانا رو میخواد بخونه از هندی ها، باید بره زبان سانسکریت باستان هند رو که خب صده هاست منسوخ شده اون رو بیاموزه و زبان مهابهاراتا رو درک کنه. لیان شامپوی چین به همین شکل. ایلیاد و اودیسه با یونان باستان و زبان یونان باستان رو بخونن تا بتونن با اون ارتباط برقرار بکنن. اما شاهنامه زنده ترین حماسه دنیاست که فرد میتونه بدون هیچ مشکلی فارسی زبانی بتونه باش ارتباط برقرار بکنه. این یک نکته اصلی و بنیانی است. نکته دیگر اینه که شاهنامه به لحاظ تاریخی جامع ترین حماسه دنیاست، اون هم به این دلیل که یک برهه خاص و یک دوره خاص در تاریخ نیست. تاریخی که در شاهنامه آغاز میشه سپیده دم آفرینشه، از نخستین زمان، از نخستین انسان، اصلا از پیش از زمانی که انسان آفرینش بشه، یعنی از آفرینش آب و خاک و باد و آتش، از اونجا داره سخن میگه و تا پایان دوره اساطیری، بعد دوره پهلوانی و بعد هم دوره تاریخی در دوره ساسانیان.
آی دکتر میبخشید جام دکتر قیامتی، احساس نمی کنید همین ویژگی کتاب شاهنامه، همین برخورد فردوسی، ببینید در ابتدا یک موضعی در سخنوری گرفته از همان آغاز کلام، نه فقط در آرایش و چیدمان واژه ها، نه فقط در فنون بلاغی، بلکه در موضع گیری خطابی و ریتوریکال، یعنی یک موضع گیری شبیه کتاب های آسمانی. مثلا شما انجیل یوحنا یا انواع اناجیل رو که باز میکنید از همان ابتدا با یک کلام وحیانی در آغاز کلمه بود و خدا همان کلمه بود، یا در کتاب آسمانی قرآن کریم ما با همون فاتحة الحمدی که شروع میشه با یک زاویه دیدی از افق بسیار بالاتر از اجتماع انسانی، انگار این ادیب یه واقعا خودشو در جایگاه یک پیام‌آوری از عالم مثال، از عالم غیب، همچون حافظ، همچون بزرگان دیگر دیده و نگاهش به تاریخ یک کشور از بیخ، از ابتدا، یک نگاه ماورایی و یک مؤلفه غیب‌آموز در فنون بلاغی فردوسی نهفته است. احساس میکنم این همون مؤلفه مفقودیه در آثار، حالا نمیگیم هومر با اون عظمتش، ما در بنده در جایگاهی نیستم بخوام قضاوت کنم، ولی احساس من اینه که شاهنامه به این خاطر شما میفرمایید زنده هست، این پویایی خودشو از موضع‌گیری سطح بالا و غیب‌آموز خودش داره. اینکه از ابتدا با داستان خرد شروع میشه به قول شما، همچنین در همان ایام ما در جامع المقدم، اگر عنوان کتاب خوب در زبانم بچرخه، از ناصر خسرو میبینیم که بله بله جامع الحکمتین، من یک لحظه کلمه جامع المقدمتین اومد، جامع المقدماتی بود که قدما می نوشتن، نمیخوام درازگویی کنم، اونها هم به مفهوم خرد، به ویژه جان و خرد در آثار ناصر خسرو که تقریبا اینها معاصر با فردوسی هستند، حالا اندکی پس و پیش، و اخوان الصفا که اصلا گروه همعصر فردوسی هستند، اینها رو داریم، اما برخورد فردوسی حکیمان است. حالا سوال اینجاست، چه عنوان حکیم برای امثال نظامی گنجوی یا خود فردوسی عنوان بسیار بالاییه، خیلی بالاتر از یک شاعر معمولی هست، با توجه به اینکه او در علوم حکمت مطالعه آکادمیک، یعنی مطالعه چندان منظمی احتمالاً نداشته، پژوهشگرها اینو گفتن و شما اصلاح بفرمایید اگه من اشتباه میکنم، اما گویا خودش به این مقام حکمی رسیده، یعنی خودش از یک تجربه روحانی و حلولی و ایمننت عبور کرده به این مقام رسیده. حالا اگر مایل باشید بیاین داخل همون بخشای تاریخی شاهنامه از دوران اساطیری فرمودید، من یاد اوستا میافتم، یاد اینکه از ریشه ریواس زائیده شدن انسان، از ریشه ریواس و اسطوره‌های مشابهی در آیین‌های هندی و دیگر آیین‌ها، که این شاهنامه هم ما همین‌ها رو می‌بینیم، آغاز انسان، وجود پیدا کردن او، و پس از اون دنیای مبهم اساطیر وارد دنیای تقریبا تاریخی کیانیان میشیم، از پیشدادیان به کیانیان و سپس به اشکانیان و ساسانیان که دیگه به حمله اعراب، اینجا داستان تاریخی به پایان میرسه. از این دریچه چه میتوان گفت و از دریچه‌های دیگری که دوست دارید پیرامون این کتاب صحبت بشه؟
کاملا درست فرمودید دکتر، دقیقاً نکته بسیار عمیق و خاص و ویژه‌ای رو مطرح کردید. این گونه است، یعنی اون حکمت در وجود فردوسی نهادینه بوده و به همین رویه که سراسر دنیای شاهنامه دنیای حکمت و اخلاق و فلسفه و خرد لذیذ. خود شاهنامه این رسالت رو همون ابتدا برای خود رسالت همه جانبه داعیه رهبری انسانی رو در شاهنامه ما همه جا میبینیم، میتونیم ببینیم همه رزم و بزم است و رای و سخن، گذشته بسی کارهای کهان، همه دانش و دین و پرهیز و رای، همه رهنمودن به دیگر سرا. یعنی فردوسی رسالتی که برای شاهنامه قائله همون سخنی که شما گفتید، رسالتی که خب خیلی از کتابهای حتی مقدس بهش باور دارن، همه رهنمودن به دیگر سرای راه بهزیستن در شاهنامه. فردوسی حداقل این ادعا رو داره که راه بهزیستن رو به طور قطع و یقین نموده در شاهنامه. دانش داره، پرهیز داره، راه داره، رزم هست، بزم هست و گذشته بسی کارهای کهان، یعنی تاریخ و اسطوره هست. و همین رویه که فردوسی باورش اینه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد دگر بر رای رمز معنا برد. اینها رمزه جدای از دوره تاریخی که ما میدونیم در ایلیاد و اودیسه تمام جنگ ها در فاصله 10 سال تاریخی اتفاق میفته و اون جنگ ترواز، اما شاهنامه از آغاز آفرینش تا پایان دوره تاریخی و دوره ساسانیان و حمله عرب. ما نمونه های دیگری رو در جامعیت شاهنامه داریم که جامعیت جغرافیایی. هیچ کدام از حماسه های دنیا جغرافیای گسترده‌ای به اندازه جغرافیای شاهنامه ندارن. شما از چین و هند و سقلاب و روس و اندلس و شمال آفریقا، همه اینا در شاهنامه نمود دارن، یعنی بخش بزرگی از جغرافیای اون زمان که شناخته شده بوده برای بشر. و همین رویه که بزرگان جهان هم واقعا و به ویژه محققان غربی در برابر آموزه‌های شاهنامه و حکمت و اخلاقی که شاهنامه مطرح میکنه سر تعظیم فرود آوردن. و میبینیم که ما در هر زمینه‌ای که اگر بنگریم، حتی چهره خداوند و یکتاپرستی که در شاهنامه مطرحه در هیچ حماسه دیگری نیست. در ایلیاد و اودیسه خدایان یه جاهایی مظهر خشمند، حتی با پهلوانان با سنگدلی برخورد میکنن و میبینیم به زمین میان شرارت میکنن، اما چهره ای از خداوند در شاهنامه ترسیم شده که هر یک تاپرستی با هر آیین و با هر ملیت و با هر دینی که داره میتونه با خدای خودش نیایش بکنه و زیباترین نیایش هایی از دانی رو هم واقعا در شاهنامه میتونیم ببینیم. این رو در هیچ حماسه دیگری نظیر این حافظه نمیشه.
خیلی عالی جناب دکتر قیامتی. من به یاد مفهوم عشا افتادم، عشا که در گاتای زرتشت در اون نیایش هایی که خود زرتشت، یعنی مطمئنیم که خودش نوشته در اون 5 نیایش گاتا، مفهوم عشا مفهوم نظمی است که در سراسر کیهان وجود دارد. همون شبکه تفاعل ها، شبکه همپاس کارکرد و نتیجه کارکرد، فیدبک گرفتن ها از اعمال خودمون، بازخورد اعمال ما از آینه کائنات و جهان. و یاد این افتادم که مفهوم عشا همان فرمول، همان قاعده و ضابطه اخلاقی، حکمی و بنیادینی است که حضرت عالی در سراسر کلامتون به شیوایی مطرح کردید که دغدغه فردوسی هست. یعنی قاعده هم ارائه میده، این تصویری که از چهره خداوند که سراسر رحمت است، سراسر موهبت است و همیشه در حال دستگیری ملوک است و پادشاهان و رزمندگان و همه کس رو داره هدایت میکنه در هم چه مواقع خیر چه مواقع شر. چنین تصویری رو ما از آیین‌های باستانی یک رویکرد کیهانی در واقع می‌بینیم، تصویری زیبا از خداوند. و به یاد یک نقدی می‌افتم که امثال لوسیان لویبرول و خیلی های دیگه در بررسی ذهنیت جوامع قدیمی مطرح کردن و اون تضاد بین مفاهیم، یا بهتر بگم تطور و تکامل مفهوم خداوند به واسطه تغییر موقعیت‌های جغرافیایی قوم‌ها و فرهنگ‌هاست. خیلی کوتاه که بخش اول صحبت‌های شما رو ببندیم و با اجازه شما آماده باشیم برای بخش دوم انشالله. در این جمله من فقط ببندم با اجازه شما جناب دکتر قیامتی، مثلا مفهوم میترا یا همون مفهوم زروان، خدای زمان در آیین پیش از زرتشت در جغرافیایی که از هند و چین تا شمال افریقا به قول شما گسترده بوده و نیای آیین کاتولیک و زرتشتی هم هست، زروان خدایی است بسیار خشن، با 1000 نیزه می‌خواهد انسان را به خاک بدوزد. این مال زمانیه که آریایی ها هنوز وارد فلات ایران که سرسبز باشه نشدن، در یک جغرافیای سردسیر خشنن که برای به دست آوردن غذا باید بسیار تلاش کرد. اما وقتی وارد فضای فلات ایران میشن، در آن جنگلزارها، میوه‌زارها و مراتع، این خداوند تغییر چهره میده، میشه میترا به معنی مهر، همان ستاره خورشید با معنای محبت و مهربانی که ما امروز ازش برداشت میکنیم به خاطر در دسترس بودن غذا و امکانات در واقع رفاهی محیط طبیعی. بسیار عالی جناب دکتر قیامتی عزیز، ما خیلی لذت بردیم از این بخش اولی که اطلاعات خوبی در مورد شاهنامه از زبان شما شنیدیم. اگر اجازه بدید همراه شنونده‌های عزیز برنامه با من قدم بزن در رادیو گفتگو بنشینیم تا بخش دوم بحث رو با شما ادامه بدیم. ممنونم جناب دکتر قیامتی. شنوندگان عزیز و همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، با آرزوی وقت خوش شبانگاهی برای شما و آرزوی سعادت و سلامت پایدار، انشالله در هر کجای خطه سرسبز ایران زمین که هستید، دست عنایات الهی بر شانه شما استوار باشه و چشم دلتون به انوار حکمت و بینش روشن و بینا باشه. در این بخش از برنامه با من قدم بزن، یک بخشی تهیه شده توسط همکار خوب ما خانم فاطمه ضیافتی فرامرزی، پیرامون شاهنامه شناسی و گفتگوهایی که قرار از زبان صاحبان فن پیرامون فردوسی و اثر وزین او شنیده بشه. با ما همراه باشید در برنامه با من قدم بزنید.
شاهنامه فردوسی که نزدیک به 50,000 بیت داره، مجموعه از داستان‌های ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم ایران و پهلوانان بزرگ سرزمینمونه که کارهای پهلوانی اونها رو همراه با فتح و ظفر، مردانگی و شجاعت و دینداری توصیف می‌کنه. شاهنامه این اثر 50,000 بیتی که سرودن اون حدود 30 سال طول کشیده، یکی از بزرگترین حماسه های جهان، شاهکار حماسی فارسی و حماسه ملی ایرانیان و بزرگترین سند هویت ماست. دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، توضیح می دهند.
سلام و نور خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و با عرض تبریک روز بزرگ داشته حکیم فردوسی، بزرگترین حکیم و شاعر ایران عزیز. شاهنامه فردوسی مهمترین اثر حکمی ادبی و هنری ایران و جهان است که حاوی گوهر درخشان در حوزه حکمت و روانشناسی است. فهم عرفانی حکمی از توحید، هستی، زندگی، تاریخ و سرنوشت و نقد قدرت سیاسی از بنمایه‌های اصلی شاهنامه حکیم فردوسی است که عموماً در داستان‌های اساطیری او بروز یافته است. توحید و صور رمزی و نمادگرایی از امهات جنبه‌های عرفانی و حکمی شاهنامه است. جامعیت و شکوه شاهنامه در حوزه حکمت، شعر و داستان سرایی و ظرفیت فیلم و تئاتر شدن داستان‌هایش کم نظیر است. از منظر مطالعات تطبیقی بیشک اثر او اثری بزرگ در سطح جهانی است و قله اورست هنر و ادبیات حکمی جهان است. فردوسی مهمترین شخصیت فرهنگی ماست که متاسفانه قدرش درست شناخته نشده است و باید اندیشه تابناک او بازشناسی علمی شود. فردوسی و شاهنامه رکن رکین هویت اسلامی و ایرانی ما هستند. یعنی شاهنامه بیانگر هویت ملی و اسلامی ما ایرانیان است. فردوسی که در قرن 4